گفتیم دختری بوده اینجور که داستان شروع میشه به نام آنت. این دختر وقتی داستان شروع میشه پدرش رو چند ماهی از دست داده، ولی برای اولین بار بعد از مدت‌ها از خونه بیرون میاد و خلاصه یه فرصتی به خودش میده، از اون غم میخواد خارج بشه. خدمتتون عرض کنم که خب در اثنای این صحبت که داشتش از آنت و حال هوای آنت میگفت، راجع به خصوصیات پدر گفت و بعد خصوصیات مادر. مادر رو به نوعی کوبید و از اینجا گفتیم داره یه جورایی انگار مذهب رو زیر سوال میبره، بدون هیچ استدلالی ها، با فقط بازی کلمات. خدمتتون عرض کردم مثلا از یه طرف پدر رو مردی بسیار حساس، هنرمند به این صورت توصیف میکنه و از طرف دیگه مادر رو با کلماتی مثلا دیندار عبوس ازش نام میبره. این کلمات یه حاصلی داره و اون حاصل در پس ذهن ما میشینه و یواش یواش ما احساس میکنیم که کسی که پس دین داره عبوسه. و مسائل دیگر رو خدمتون عرض کردم، با هم دیگه پیش رفتیم، امروز هم ادامه همین بحث رو با هم انشالله پیش بریم. بعد اینکه گفتش که خب آنت پدر رو از دست داده، مادر رو از دست داده و الان تنهاست، البته در چند صفحه آینده میگه یه انبه پیری هم داره که این انبه پیر تقریبا در داستان نیست، یک جا فقط میادش، اونجایی که آنت فرزند داره اونجا پیداش میشه، ولی معمولا نیستش، اصلا توی داستان پیداش نیست. حالا بخونیم. علل حساب آنت در یک خونه‌ای که از پدر مونده، خونه بسیار خوبیه، بزرگ، مساحت بسیار زیادی داره، در حومه شهر، تقریبا زمین بسیار بزرگی هم درون ملکشون هستش و رودخانه یا حتی از مزارع اینها میگذره. خب بخونیم ببینیم چیه. میگه آنت از پدر و مادر خود هر دو چیزهایی داشت. طرح رخسار و لبخند دلانگیزش به پدر میرفت و این لبخند در پدر خیلی بیش از آنچه خودگمان میبرد نوید میداد و در آنت که پاک مانده بود خیلی بیش از آنچه خود میخواست. و اما آرامش ظاهر، اندازه شناسی در رفتار و نیز با آنکه فکری بسیار آزاد داشت، وقار اخلاقیش به مادرش میرفت. نگاه کنید دوباره، با آنکه فکری بسیار آزاد داشت، وقار اخلاقیش به مادرش میرفت. یعنی مادرش که مذهبی بوده فکر آزادی نداشته، یواش یواش جا میندازه و پیش میره. خب میگذره، میاد راجع به خصوصیات آنه توضیح میده بیشتر، میاد جلوتر و میگه که هنوز بر آرزوهای در کمونش فرصت آگاهی نیافته بود و این آرزوها را هیچ چیز در او بیدار نکرده بود، زیرا هیچ چیز با آنها در تصادم نیفتاده بود. نکته است اینجا زیبا بیان کرده این نویسنده. خب شما در نظر بگیرید نویسنده‌ای که روی یونگ اثر مستقیم گذاشته، یونگ یکی از روانشناسای بسیار بزرگه دیگه، ببینید چی میگه. نکته کجاست؟ نکته اینجاست، میگه اگه لازمه چیزی اتفاق بیفته درون شما، باید یه تصادم، یه تصادفی اتفاق بیفته. شما باید با چیزی، موقعیتی رو در رو بشید، درون این موقعیت برید. وقتی درون این موقعیت رفتید یا اون رو در خودتون تجربه کردید، زندگیش کردید به قول امروزی ها، اون موقع است که در پسش یا دردیه یا لذتیه، یه چیزی زاده میشه. مثلا اگه هنوز نتونستیم بدونیم که توی چه مواردی اموری قدرتمند هستیم، این میتونه به این معنا باشه که هنوز دوچارش نشدیم، خودمون رو مقابلش قرار ندادیم یا در راهش قرار ندادیم، یه جوری هنوز توی جزیره امن خودمونیم. شاید حرفشو بزنیم، فکرش رو کنیم، خیلی چیزها میبینید، مثلا فکر کارهای مختلف میکنیم، این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم، ولی فقط فکر میکنیم، توی اون آزار این بازار نمیفتیم. وقتی بیفتیم اون موقع است که این معنا رو متوجه میشیم. میگه آنت کسی بودش که هنوز فرصت آگاهی پیدا نکرده بود. چرا؟ چون این آگاهی ها رو چیزی براش بیدار نکرده بود. چی بیدار میکنه؟ میگه تصادم، تصادف. از طرف این رو هم بگم، شاید این سوال ذهنتون بیاد، خیلی هم دچار خیلی از مشکلات میشن، درون خیلی از مشکلات هستن، خیلی از چیزها رو زندگی کردن، ولی اینها هم باز میبینید در جا دارن میزنن. اینها کسایی هستند که راه گذر از این مشکل رو ندارند، توی مشکل هم فقط خودشون به سرزنش میکنن. اطراف ما هم تا دلتون بخواد هست، فقط حرفش رو میزنیم. حالا توضیحات بعدی که اومده جالبه، میگه که به نظر میرسید که او همینقدر میباید دست دراز کند تا آنها رو به چنگ آورد. وقتی آدم دور نشسته فکر میکنه که همین که من برم جلو، برم توی کار و هر کاری بخوام انجام بدم، سریع راحت به دستم میاد، میگه که چیز مهمی نیست. وقتی آدم از دور میشینه و نگاه میکنه، و اون که به زمزمه شادمانه ایشان کرخ کشته بود، دست به آزمون پیش نمیبرد. شاید هم که آزمون نمیخواست. چه میتوان دانست که آدمی تا چه حد میکوشد خود را فریب دهد و مردم از دیدن آنچه در ایشان مایه استراب است پرهیز دارند. آنت بهتران میدانست که از این دریای درونی بیخبر باشد. یه نکته دیگه هم اینجا گفت دیگه، میگه اصلا ما دوست نداریم، فکر میکنیم میتونیم و دوست داریم خودمون رو فریب بدیم، دوست نداریم بیفتیم توی چالش های زندگی. و مردم هم اتفاقا کسایی که توی چالش میفتند و دچار استرابند ازش دوری میکنند. پس ما دوست داریم مردم ما رو از همون دوری نکنند، مردم ما رو دوست داشته باشن. بنابراین برای چه خودمون رو بندازیم چالش؟ یا از طرفی میگه آنت بهتر میدانست که از این دریای درون بیخبر باشه. یا وقتی هم از خودمون رو بذاریم به خواب، چرا؟ چون راحت‌تریم، بهتره برامون. حالا در ادامهش میاد میگه که نکته رو گوش کنید. آنت دختری بود بسیار آرام، سنجیده، منظم، مسلط برخیش، که برای خود اراده‌ای و قضاوتی آزاد داشت. همینا رو گرفتید؟ چه شخصیتی تو ذهنتون اومد؟ آنت یه دختری بسیار آرام. چه خوب. یه آرامشی داره. سنجیده، کارها رو سر وقت انجام میده. منظم، مسلط برخیش. خوب، همینا رو میگه و برای خود اراده‌ای و قضاوتی آزاد داشت. اینا رو همه رو گفت با کلمات بسیار زیبا. در ذهن من یه دختر خانم 25-6 سالی که همه این خصوصیات خوب رو داره مجسم میشه. حالا شما با این شخصیتی که معمولا توی فیلم هم دیدید، اول حتی با شخصیت‌های بد شما میبینید کاری بدی میکنه، با اون همراه میشید، از اون شروع میشه، از این کاراکتر به قول سینما یا شروع میشه وقتی داستان، شما با این همزاد پنداری میکنید دیگه، هر غلطی هم که میکنه شما باش هستید. اینجا هم همینطور. تازه این الان شخصیت بدی ازش نشون نداده، یه شخصیت بسیار خوب. این دختر آنچنانی میره جلوتر، هر کاری میکنه شما دیگه کار بدی نمیدونید. هرچند میبینید با فرهنگتون، با چیزهایی که شما آموختید، با چیزهایی که فکر میکردید تا حالا راجبش فکر کردید و درست میپنداشتید، میبینید در تناقض. بنابراین یواش یواش حق رو به آنت میدید، نه به اون داشته های خودتون. خب پیش بریم. میگه قضاوت آزاد داشت، اراده و قضاوتی آزاد. اولین برداشتی که لااقل من کردم این بودش که آزاد از پیش داوری. واقعیت اینه که چه کسی رو شما میتونید پیدا کنید که فارغ از پیش داوری باشه؟ وقتی میگه آری از پیش داوری و قضاوت آزاد، داره این تله رو برای ما تنگتر میکنه. من دارم اینجوری میبینم، شاید اشتباه میکنم، چون خودم افتادم تو این تله. تا آخر قصه که رفتم متوجه شدم خودم افتادم تو این تله. تله رو داره از اینجا تنگتر میکنه، این حصار رو تنگتر میکنه که ما قبول کنیم اتفاقات آینده رو. جوری میشه که وقتی آنت در مقابل افکار دیگرون قرار میگیره، ما حق رو با آنت میدیم. در ادامه داستان راجع به تحصیلات آنت صحبت میکنه و راجع به اینکه توی تحصیلاتم خوب پیش میرفته، خوب منظم درسای دانشگاهش میخونده و پیش میرفته. بعد میاد میگه این فعالیتاش رو بذارید از روش بخونم. این فعالیت روشن و پاکیزه و منظم در این هنگام خرسندش میداشت، نمیخواست به آنچه پس از آن روی خواهد داد بیاندیشد. زناشویی برایش کششی نداشت، اندیشه آن را به خود راه نمیداد. پدرش بر این پیش داوری های او میخندید، ولی به مبارزه با آن بر نمیخواست، به سودش بود. خب ببینید، یه اشاره دیگه، یه همراهی گرفتن دیگه از ما، یه تایید دیگه از ما داره میگیره. میگه که آنت جز افرادی بودش که، حالا آنتی که اینقدر بزرگه و اینم عالیه و فلان و فلان، جز افرادی بوده که اصلا در زناشویی برای خودش کشش نمیدونست. اگر از فردی مثل من بپرسید که کششی در زناشویی برای خودش نمیدید، میگم خب این فرد مریضه. به هر حال یه آدم سالم احتیاج به همسر داره، معلومه یه جایی یه ایرادی هستش. ولی همین که اینجا نوشته نمیخواست با آنچه پس از آن روی خواهد داد بیاندیشد، زناشویی برایش کششی نداشت و اندیشه آن را به خود راه نمیداد، این فکر رو الان در بین جوانها شما دارید میبینید. وقتی ازشون پرسید چرا ازدواج نمیکنی، میگه کششی نداره برام. یعنی دلیل خاصی نداره. یه جا این صحبت رو کردیم، دلیل خاصی نمیاد جلوت بذاره به این دلیل. چرا؟ ادعی هستند میگن وضعیت اقتصادی بده و فلان و فلان، اینا رو قبول دارم. ولی بعضی دلیل خاصی ندارن. میبینی وضعیت اقتصادشون هم اتفاقا خیلی خوبه. خیلی خوبم نگیم، بگیم متوسطه، یعنی جوریه که زندگی رو میتونه بچرخونه، کاری داره و فلان. ولی وقتی بهش میگی، میگه کششی ندارم، برای چی بخوام همچی کاری کنم؟ میبینید انگار این کلمات و این جملات رو که خیلی زیبا هم کنار هم نشستند رو به خورد ما ناخودآگاه دادند. اینم یکی از اون مواردی که لازم میدونستم خدمتتون عرض کنم. یه فرصتی بدید تا دوباره در خدمتتون باشم. خدا قوت. خدمتتون عرض کنم که داستان جان شیفته رو داریم پیش میریم. داره حال هوای آنت رو در زمان مرگ پدرش یا پس از مرگ پدرش برای ما باز میکنه. خیلی هم تو این داستان توصیف ها بسیار زیاده. یه چیزی رو میخواد توصیف کنه خیلی زیاد. سر این 4 جلد شده. ما ان شاءالله از اون توصیف های اضافیش میذاریم. ولی به هر حال الان میرسه به مرگ راول. میگه خب آنت تو این حالت 6 ماه از مرگ پدرش گذشته و این حالت رو داره. حالا یه یادآوری بازگشتی میکنه به مرگ راول ریویر. میگه راول ریویر ساختمان منظمی را که او بی‌دانستی آنت ستون اصلی آن بود از پایه به لرزه درآورد. برای آنت چهره مرد ناشناخته نبود. 5 سال پیش که مادرش وی را به درود گفته بود با آن آشنا بود، ولی خطوط این چهره همیشه بر یکسان نیست. خانم ریویر پس از چند ماهی معالجه در یک بیمارستان به خاموشی، همون گونه که زندگی کرده بود، به جهان دیگر رفت و مانند غم‌های زمان زندگی راز واپسین شکنجه‌های خیش را برای خود نگه داشت. او از پس خیش در خودخواهی ساده دلانه ضمیر دختر نوخاستش اندوهی ملایم همچون نخستین باران بهاری به جا گذاشت. خب پس این شدش. مرگ مادر خیلی اندوهگیرش نکرد، یه اندوه ملایم، ولی مرگ پدر از پا انداختش. وقتی مرگ پدر رو یادآوری میکنه به خودش، میگه مرگ راول یک سر چیز دیگری بود. ضربت سرنوشت در این خوشبختی بر او فرود آمده بود، یعنی بر راول، چون راول به گمان خود یقین داشت که تا مدتی دراز از سعادت بهره‌مند خواهد بود. هممون همینیم دیگه، فکر میکنیم تا مدت‌های زیادی از این مرگ برای همسایه است، برای من که نیست. به همین خاطر وقتی میفتیم تو اون چرخه مرگ، اون موقع حالتمون عجیب میشه. اینجا توصیفی که داره قشنگه. به هنگام رفتن هیچ گونه خویشتنداری نشان نداد. ظاهرا خیلی اذیت داشته میشده. دردهای بیماری و نزدیکی مرگ را با فریادهای طغیان پذیره شد. لحظه زنان همچون اسبی که به تاخت از سربالایی برود، تا آخرین نفس در میان هول نزع مبارزه کرد. این تصویرهای وحشتبار در جان سوزان آنت گویی که در موم نقش بست و او چندین شب از آن دستخوش اوهام بود. خب ادامه میده. اینجا مرگ بپردازیم، نمیخوام زیاد وقت طولانی بشه، چون چند جا یکی از مسائل مهمه نویسنده کتاب همین مرگه. یه جا از شخصیتی به نام همین پسر آنت که بعدها به دنیا میاد، در شخصیت اون و در واگویه های اون مرگ رو دوباره میاد نشون میده و خیلی ترس داره از مرگ. چون اکثر داستان رو شما میخونید، ظاهرا خود نویسنده اعتقادی به آخرتی، دینی بعد از این جهانی نداره و فکر میکنه مرگ آخره کاره. اینجا هم مرگ رو همونجور که میبینیم، بعضی اصلا خیلی سخت داره بهمون نشون میده و میبینید مرگ رو چقدر با این دید، با این نوع نگاه چقدر سخت آدم میبینه. ولی همین مرگ رو شما وقتی میایید توی فرهنگ خودمون نگاه میکنید، میبینیم جور دیگه ای دارن. یعنی با باور ما این مرگ اینقدر هم تلخ نیست. گذر از این مرگ، از این دریچه، شاید یه خورده سخت باشه، ولی مرگ چیزی نیست که تموم بشه. همین که تموم نمیشه، انگار آدم یه امیدی توش هست. کل داستان رو حالا میریم ببینید چقدر سیاهه. همش با این فرض پیش رفته که دنیا همینه که ما هستیم و همه چیز سیاسته، سیاست و زن و ثروت، همه چی تو ایناست. میری ریشه یابی میکنی، میبینی که اصلا خب چرا اینجوریه؟ چون که هیچ اعتقادی درونشون انگار نیست. یعنی تمام داستان دنبال یه اعتقاد، یه جای صفت که پاشو روش بذاره میگرده و واقعا هم داره میگرده ها. معلومه دوچاری یه اصر و ناامیدیه و دنبال یه همچی تخت پارهی میگرده که خودش رو روی آب میگرده. این مرگ اینجوری به نظر ایناست. حالا مرگ توی مولانا رو بخونید، میگه پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. این رو توصیه میکنم حتما بشنوید. همایون شجریان و معتمدی با هم خوندند. فوق‌العاده است. مرگ رو نگاه میگه آقا جون، هر لحظه مرگ هست و زندگی هست. هر لحظه مردیم و زنده شدیم. پیگیری میکنی فلسفهشو که چیه؟ میگه خداوند هر لحظه با شما حاضره. به محض اینکه دست برداره رفتید، شما نیستید. بنابراین همین حضور دمادم خداونده که دم به دم نفس داریم میکشیم و زنده ایم. و این زندگی ارزشش به همین خاطره. مرگ رو نگاه کنید. ترجمان مرگ از نظر یک متفکری که 100 سال پیش بوده و ریشه هاش در بی خداییه، و ترجمان مرگ از مولانا که چند صد سال پیش بوده. نقطه تمام.
هر زمان نوم شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، و پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیز این زندگی پایندگیست. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم بس بگفتم کوه سالا کوه کو کو مرا در کوی تو، جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو نوام در جوی تو، خاک را های اوی که بودی گر نبود جذبه های تو. مخزن نافتحنا برگشا، سر جان مصطفی را باز، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا باز، ای دادو آن دارا باز. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او، خانه هم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نکورانه روم،
وقت شما بخیر. 2:09 بامداد هست. از شما پرسیدم چطوری یاد بگیریم خیشتندار باشیم. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتند: با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما، درود بر شما من باغبینانه زمانهایی خیشتنداری میکنم که تمامی کارها و امورم در زندگی منجر به بی‌نظمی و هرج و مرج نشه و عجولانه تصمیم نمیگیرم و فکر میکنم تا خیشتندار باشم. درود بر شما. و پیامک بعدی خانم فرخنده نوشتن که با سلام و خدا قوت، شبتون بخیر. درود بر شما، شب شما هم بخیر. خدا رو شکر من هم صبور و هم در هر مورد خیشتن دارم. از اصفهان خانم فرخنده نوشته بودن این پیامک رو و ادامه دادن، هرچند پیام میدیم خونده نمیشه. الان من خوندم فرخنده خانم، ان شاءالله که از ما دلخور نباشید.
سلام، خسته نباشید خدمت زحمت کشان و شب. خویشتنداری مثل هزار نعمتی که خداوند به آدم میده، نصیب هر کس میشه که به قدرش بدونه میتونه داشته باشه. چون اگه خویشتندار باشی نتیجهش میبینی، با تلافی کردن و با مثلا جبهه گرفتن هیچ درست نمیشه. مگه فقط گذشت خویشتنداری به قول حضرت لقمان، یه چیز رو هیچ موقع یادت نره، اولش مرگ، دومش هم خدا هست. اما دو چیز فراموش کن کلا. یکی اگر کسی کوبی کردی دعای تلافی نداشته باش، که هر کاری واسط بکن تو خاطر خدا کردی، خدا هم جواب میده. یکی هم کسی بهت بدی کرد، اونم باز خویشتنداری کن و تلافی نکن. خدا خودش از همه عادلتر رو میدونه صلاحات چکار کنه. ما بودر کن به خدا خوشتندار باش. خسته نباشید. رود سرابی از خراسان رضوی. خدا بسپار من را.
حامد آقای ایزد پناه از خیابان پیروزی نوشتن: شما دقت بفرمایید تو زندگیتون انسان‌های خیشتندار چقدر موفق‌ترن. قربون راه شب و هنرمندانش و مخاطبینش که انقدر بهشون عادت کردم. قربون شما حامد خان عزیزم، زنده باشید. پیامک بعدی نوشتن: آقای ایدر شب شما بخیر، شب شما هم بخیر. بابا طاهر میگه که به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. این رو آقای رستمی از طبس نوشتن. درود بر شما آقای رستمی عزیزم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت میرزای اسلام از شهرزا. مدیریت احساس یعنی خویشتنداری، بردباری. ما اگه خیلی موقع شده است که به خاطر یه حرف بی‌موقع زدن خیلی متعصب شدیم و تعصب خوردیم، برای اینکه احساسات خودمون رو مدیریت نکردیم و طعم این اغماز و گذشت این چیزا با این که خیلی خوبه ولی هنوز تجربه نکردیم. نمیدونیم که چقدر خوبه گذشتگان ما رو اگه نگاه کنیم می‌بینیم خیلی شاطر و بهتر ما زندگی می‌کردن، برای اینکه گذشت داشتن، خیلی چیزا رو چشم‌پوشی می‌کردن، اصلا نادیده می‌گرفتن. ولی ما متأسفانه نه، اینطور نیستیم. اغماز نمی‌کنیم، نتیجه خوبیش هم نمی‌بینیم و در از حرفای بیجا می‌زنیم و تأسف هم بعد می‌کنیم که دیگه فایده نداره، برای که احساساتمون رو مدیریت نمی‌کنیم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خدا حافظ.
نوشتن که با سلام آقای ایدری، سلام، درود بر شما. بنده نصرت سرخاب یا سرخاب از دماوند هستم، هر چقدر خیشتنداری میکنم دستم نمک نداره. ای داده بیداد، ای داده بیداد. عرض شود که آقا قدیر نورکانی از ننوشتن از کجا مرغوم فرمودن خیشتنداری یا مدارا کردن با کسانی که میگویند فلانی غلط انداز است سخت است اما شدنی است. من متوجه نشدم غلط انداز است. این اگر فرصت داشتید تا تا زمانی که ما هستیم توضیح بدید که همه ما متوجه بشیم. ممنونم از شما آقای قدیر عزیز.
سلام خدمت شما عوامل راه شب، خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه‌تون باید بگم که من تو هر زمینه ای که بگید من خویشتن‌دار هستم، چه تو زمینه کار، چه تو مریضی و بی محبتی از طرف مقابلم در برابر مشکلات خانوادگی و شخصی، رفتارهای خوب و بد مردم و هر چیزی که شما فکرش رو بکنید من خویشتن‌دار هستم. خلاصه از بس خویشتن‌داری کردم که زیر فشار این همه خورد شدم، شکسته شدم. برادر من بعضی جاها بعضی موارد اصلا خویشتن‌داری به درد نمی‌خوره. باید جایی باشه جاهایی همونم خودش رو خالی کنه از این مشکلات. ممنونم از برنامه‌تون، ستاره هستم از خوزستان.
درود و سلام. درود بر شما. کار در مراکز صنعتی و تولیدی مثل پالایشگاه‌ها، سدها، نیروگاه‌ها، چاه‌های نفت و گاز، فرسنگ‌ها دور از خانه و کاشانه و در شیفت‌های سنگین 12 ساعته شبکاری هم شاید بشه یه جور خویشتن‌داری با آرزوی بهروزی هرچی بیشتر. نیم شرقی، درود بر شما.
سلام و شب بخیر. معمولا آدم های خویشتن‌دار آدم هایی هستن که گذشتشون خیلی زیاده و خوش اخلاق هم هستن و این خویشتن‌داری رو یه جوری مدیریت میکنن. یکی از خصوصیت ها و کردارهایی که خداوند توی ذات هر انسان گذاشته میتونن توی موقعیت های مختلف بهره برداری های خیلی خوبی ازش بکنن. زمانی که عصبانی میشن جوش نیارن و در مقابل حق‌کشی ها سکوت نکنن. خیلی ممنون از برنامه‌تون. نوروزی هستم از سمنان.
آقای اکبر مقیمی عصر از علی‌آباد تهران مرغوم فرمودند نردبان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان بشکستنی است. لاجرم آن کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. با سلام و خسته نباشید به آقای حیدری و تمامی عوامل زحمتکش برنامه راه شب دوشنبه شب. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که یاد ما هستید. اما آقای محمد آقای کلانتر از تهران نوشتند سلام آقای ایدری، درود بر شما. به نظر من خویشتن‌دار بودن بستگی داره آیا سود داره یا ضرر. اگه ضرر مالی متصبر باشیم خویشتن‌داری خیلی سخت میشه، اما